بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم: و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. در ادامه تفسیر آیه ششم از سوره مبارکه نساء می رسیم به جهت دوم. جهت دوم در این آیه بیان نکات اعرابی هست. یک نکته اعرابی در آیه وجود دارد و او مربوط به جمله ولا تأکلوها اسرافن و بدارن. این اسرافن و بدارن منصوبه، علت نصبش چیه؟ لا تأکلوها خطاب به اولیاء ایتام، سرپرستان یتیمان، میگه اموال یتیمان را نخورید اسرافن و بدارن. عموم مفسرین فرمودن که اینجا اسرافن و بدارن منصوب است بنابر حالیت، که اینها حال هستند، یعنی اموال اونها را نخورید در حال اسراف، اموال را نخورید در حالی که بدارن ان یک برو، یعنی زودتر قبل از اینکه بالغ بشن و اموال رو از شما طلب کنن شما اموالشون رو نخورید. چون وقتی بالغ بشه دیگه میفهمه مسئله رو، میگه آقا پولای من کجاست، بده پولامو خودم میخوام تصرف کنم. بعضی از اولیاء یتیم وقتی میبینن این دیگه یواش یواش سر و گوشش میجنبه و ممکنه پس فردا بگه آقا پولای من چی شد بده، مبادرت میکنن، یعنی با سرعت زودتر میان میگن قبل از این که این بالغ بشه بذار ما مالش رو چیکار کنیم بخوام. وقتی بالا شد میگم دیگه چیزی باقی نمونده، دیگه مصرف خودت کردیم و تمام شده. بدارن، بدارن یعنی مبادرت کردن با سرعت، ان یک ورو یعنی قبل از آنی که بزرگ بشن و مطالبه بکنن. پس بنابراین اسرافن منصوب علل حالیه، بدارن منصوب علل حالیه. فقط یه نکته اینجا هست و اون نکته اینه که در علم نحو علمای علم نحو فرمودن حال باید مشتق باشد، اسم فاعلی باشه، اسم مفعولی باشه. اسرافن مصدره، بدارن هم مصدره. چجوری ما این را حال بگیریم؟ لازمه حالیت اشتقاقه، باید مشتق باشه، اسم فاعلی بشه، اسم مفعولی بشه. الان در اینجا الاسراف و البدار مصدران لا مشتقان، چی میشه مشکل اینجا؟ الان باید مشکل جواب این مشکل رو میخوام براتون تو جهت سوم نکات بلاغی بگم. بله اینجا باید چی باشه؟ مشتق باشه. ولی اینها را مصدر آورده. چرا؟ این به بحث بلاغت گره میخوره. الان اینجا بگم دیگه اونجا نمیتونم بگم، چون الان میخوایم وارد اون جهت بشیم. اجازه بدید این را من همونجا براتون توضیح بدم. خب این نکته ادبیاتی و اعرابی تمام. بریم جهت سوم، بیان نکات بلاغی در آیه، اونهایی که مربوط به علم بلاغت میشه. دو تا نکته بلاغی داریم. یک، اولین نکته جمله بلغ النکاح. بلغ النکاح یعنی به ازدواج رسیدن. فرمودن این جمله کنایه است. کنایه یکی از مباحث بلاغیه. کنایه از چی؟ بلوغ جنسی. بلغ النکاح نه که واقعا ازدواج کردن، نه، بلغ النکاح یعنی به مرحله ای رسیدن آمادگی برای نکاح و ازدواج را دارن. ممکنه یک کسی، توجه فرمودید، سن 16 و 17 یا کمتر بلوغ جنسی پیدا میکنه، ولی ممکنه 30 ساله حالا ازدواج کنه. بلغ النکاح منظور اینه موقعی که ازدواج میخواد بکنه، نه، بلغ النکاح کنایه از آمادگی برای ازدواج است، نه خود بالفعل ازدواج کردن. لذا این جمله میشه چی؟ کنایه. کنایه از چی؟ زمان بلوغ. وقتی که پسر بالغ میشه، از همون موقع است که آمادگی برای ازدواج را پیدا میکنه. پس این بلغ النکاح که یعنی واقعا بخوان ازدواج بکنن. ممکنه حالا حالا هم طرف نخواد ازدواج بکنه. الان به جوونا میگی، میگه آقا ما که دیگه کی میتونیم ازدواج، خونمون کو، طلا میخوام برای خانم یه قلم الان بریم طلا بخریم، 200 میلیون فقط باید پول سرویس طلای خانم رو بدیم، ما 5 میلیون هم نداریم. با خیلی جوان ها که صحبت میکنیم، یا ما اصلا ما دیگه فکر ازدواج هم از کلمون کردیم، فکرش هم دیگه نمیخوام بکنیم به واسطه این. خب حالا این بلوغ جنسی که پیدا کرده، ولی کو حالا تا نکاحش؟ اینجا نمیخواد بگه که حتی اذا بلغ النکاح، اون موقع که میخوان ازدواج بکنن، نه، اون موقعی که گفتیم کنایه از چیه بلغ النکاح؟ آمادگی برای ازدواجه. پسر وقتی که بالغ میشه، حالا سن بلوغ الان 13-14 اینا هست، این موقعی که محتلم میشه، اول مرتبه‌ای که محتلم میشه، این دیگه آمادگی برای ازدواج را پیدا کرده. پس این جمله میشه جزء چی؟ جزء چی شد؟ مصرح یا مکنا؟ کنایه میشه. کنایه غیر از تصریحه. یه تصریح داریم، یه کنایه داریم. کنایه از فنون علم بلاغته. دو، نکته دوم همین کلمه اسرافن و بدارن. گفتیم اینا حاله. حال باید مشتق باشه. باید مثلا اینطور بگه لا تأکلوها مسرفین و مبادرین، به صورت اسم فاعل باید بگه، ولی مصدر گفته. چرا؟ خوب دقت کنید، دو تا نکته رو میخوام براتون بگم. اولا کجا عرب به جای مشتق مصدر را به کار میبره؟ اونجایی که میخواد مبالغه کنه. یه وقت میگی زیدون عادلون، یه وقت میگی زیدون عدلون. کجا عرب میگه زیدون عدلون؟ اونجایی که مبالغه. میخواد بگه آقا زید نه اینکه عدالت دارد، اصلا مجسمه عدالته. زید همون عدالت است. همیشه مصدر به جای مشتق که میخواد به کار بره کجا هست؟ اونجایی که میخواد چیکار کنه؟ چی رو میخواد بفهمونه؟ مبالغه را میخواهد بفهمون. برای دوستانم یه بار گفتم، حالا بعضی دوستان نشیدن، دوباره بگم. ملا صدرا دو تا داماد داشت، یه داماد کوچیک، یه داماد بزرگ. داماد کوچیکش ملا صدرا لقب فیاض را بهش داد، فیاض. داماد بزرگ را بهش لقب فیض را، همین فیض کاشانی داماد ملا صدراست. فیاض لاهیجی داماد دوم ملا صدراز. وقتی این لقب‌ها را داد، دختر بزرگ که شوهرش فیض بود به پدر اعتراض کرد، گفت بابا جان شوهر من داماد بزرگه، تو آمدی به اون داماد کوچیک فیاض رو گفتی صیغه مبالغه، شوهر من که داماد بزرگتر داماد ارشده اومدی بهش فیض گفتی؟ خب فیاض صیغه مبالغه از فیض که مستره. ملا صدا گفت دخترم ادبیات تو خوب نخوندی، اگه خوب خونده بودی میفهمیدی که من که به شوهرت گفتم فیض از فیاض خیلی بالاتره، فیاض مشتقه یعنی دارای فیض زیاد، اما فیض مصدر، اصلا شوهر تو نفس فیضه نه اینکه فیض دارد، چون مشتق یعنی اون مبدأ را دارد، خود اون مبدأ و مصدر را که میگی اصلا از دارد رفته بالا، اصلا خودش تجسم فیضه. گفت دخترم چرا ادبیات تو خوب نخوندی که تو ادبیات اینا رو یاد بگیری که هرگاه شما خواستید خیلی مبالغه بکنید به جای مشتق از چی استفاده کنید؟ بله مصدر. آقا فلان مرجع نه اینکه عدالت دارد، فلان مرجع عدل است، فلانی تو راویه ها، حالا کتاب های رجالی وقتی که مراجعه کنید، مثلا نجاشی یه راوی را که داره توصیف میکنه میگه عدلون امامیون، عدلون، این کلمه عدلون خیلی مهمه، یعنی این اصلا نمیشه بگیم دارای عدالت است، این اصلا خودش عدالت مجسم است. پس بنابراین اولین نکته روشن شد کجا مصدر به جای مشتق به کار میره. حالا دومین نکته بیام تو آیه خودمون، آیه هم خداوند متعال به جای مصرفین و مبادرین اسراف و بدار را گوشه. چرا؟ قصد مبالغه دارن، یعنی این یتیم که پدرش را از دست داده اگر تو مالش تصرف کنی، نه اینکه دارای اسراف هستی، اصلا نفس اسرافی تو، مبالغه برای نکوهش این عمل، نه اینکه شما مصرفی، اگه تو مال یتیم تصرف های بیجا کردی مصرف نیستی، چی هستی؟ اسرافی، اصلا اسراف، این در مقام مبالغه است، چون مسئله مسئله یتیمه، سایه پدرش از دستش داده، تو اومدی سرپرست این شدی، به این بچه بی پدر داری ظلم میکنی، ظالمی هستی، تو ظلمی هستن، مصرف نیستی، اسرافی اصلا تو، یعنی قصد مبالغه دارد و نکوهش دارد، میخواد بگه تو با این کارت نه اینکه دارای اسراف هستی، بلکه تو چی هستی؟ بله خود اسراف هستی اصلا. خیلی نکته لطیفیه ها، ببینید مناسبت های حکم موضوع چقدر تو قرآن رعایت میشه، که وقت آخه آدم یه وقت به یه بچه‌ای که بابا داره تعرض، خب باباش میاد جلوی تو رو میگیره، ولی بچه‌ای که پدری نداره و شارع مقدس تو مثلا برادر بزرگترشی، عموشی، تو رو سرپرست این قرار داده که اینو تحت حمایت خودت قرار بدی، وقت تو که باید حامی این باشی بیای به این بچه بدون سرپرست واقعی و پدر ظلم کنی، به تو نمیگن ظالم، به تو میگن چی؟ ظلم. نمیگن مصرف، میگن اسراف، اصلا تو اسراف هستی، مثل همون زیدان عدلون میشه ها. اینجا چون بحث یتیمه و بس اون سرپرستی است که باید اینو تحت پوشش خودش بگیره، حالا به جای امانتداری داره چیکار میکنه؟ خیانت به این انسان ضعیف داره میکنه. خب اینو نمیگیم خائن، اینو میگیم خیانت، اینو نمیگیم مصرف، اینو میگیم اسراف، مبالغه در نکوهش، مبالغه در سرزنش. این لطف این قضیه که اینجا مصدر به جای چی آمده؟ اسم فاعل آمده، همون مبالغه میشه با این توضیحاتی که خدمتون عرض کردیم. خب جهت دوم هم در جهت سوم در آیه تمام، بریم جهت چهارم، عنوانش شما بفرمایید. جهت چهارم چی بود؟ بیان نکات تفسیری. 8 نکته تفسیری در آیه مبارکه هست که برای عزیزان عرض کنیم. 1. اولین نکته، همیشه چرا میگفتیم چکیده و خلاصه این آیه، دستورالعمل مدیریت اموال یتیمان توسط سرپرست های یتیم. در این آیه خدا داره به سرپرست ایام دستورالعمل میده اموال یتیم را چجوری شما باید مدیریت کنید، قبل از بلوغ چی باشه، بعد از بلوغ چی باشه، حین بلوغ چی باشه، دستور العمل های در سه تا حالت مختلف، قبل البلوغ، حین البلوغ، بعد البلوغ، دستور العمل باید این کارا رو بکنه. آقایی که سرپرست یتیم هستی، حالا یا قیم شرعیه یا قیم عرفیه، هر کی هست، بالاخره الان سرپرست این بچه یتیم ها قرار گرفته است. این مدیریت اموال یتیم یه دستورالعمل هایی داره که این آیه دستورالعمل ها رو در سه مرحله بیان میکنه: قبل از بلوغ، حین البلوغ، بگین بعد البلوغ. پس بنابراین چه آیه مهمی، چه دستورالعمل های مهمی. بحث یتیم را خیلی خیلی اسلام بهش مقیده از جوانب مختلف. یکیش بحث مالیه، یکیش بحث عاطفیه. از جهت بحث عاطفی هم حالا اونهایی که ارتباطاتی با ایتام دارن اینو خیلی خیلی باید لحاظ کنن. توجه فرمودید، ارتباط های مالی حساب شده، ارتباط های عاطفی، حالا میرسیم بعضی از آیات که بحث ارتباط عاطفی را مطرح میکنند. پیغمبر اکرم فرمودن که هر کسی از روی محبت دست بر سر بچه یتیمی بکشد، به تعداد موهای سرش که دست این روی این موها کشیده میشه، خداوند برای او ثواب مینویسه. به تعداد موهای سر این بچه یتیم، همین یه دست میکشه از باب عاطفه، از باب محبت، که این بچه یک احساس آرامشی داشته باشه. خیلی اسلام نسبت به یتیم، پیغمبر اکرم فرمودن، مخصوصا اون زمان چون بحث جنگ و فرزندان شهدا خیلی زیاد بودن، می‌فرمودن هر کسی باید تو خونش یه فرزند شهید و یتیمی داشته باشه و او را زیر تحت تکفل و سرپرستی خودش قرار بده. تکفل ایتام عزیزان خیلی خیلی ثواب داره، خیلی خیلی ثواب داره. حالا الحمدلله هستن سازمان‌هایی که مربوط به ایتام، کمیته امداد و جاهای دیگه این کارا رو می‌کنن. اگر یه وقتی براتون امکان داره، بعضن هم خودشون هم بالاخره پیام هایی میفرستن که مثلا اگه میتونید شما ماهانه مثلا هزینه مثلا پوشاک یه بچه یتیم را متقبل بشید، مثلا ماهی فرض کنید 100,000 تومان شما مثلا بدید، کمک میکنید به اسم همون بچه یتیم، به حساب خودش ریخته میشه و اونایی که متکفل اینا هستن اینو خرج برای لباس اون میکنن. چه کار خوبی هست. ما از این پولا زیاد خرج میکنیم ها، منطقه هواش نداریم، اینا رو کانالیزه کنیم بیفته تو کانالهای مثبت، برای ایتام باشه، برای جاهای دیگه باشه، مصارف امور خیریه باشه. صدقاتتون رو اینها رو مدیریت بفرمایید. مستحب انسان هر روز صدقه بده، اینها رو جمع کنید، بعد اینها در صندوقهایی که متعلق است به فقرا هست، مستمندان هست، ایتام هست، اینا جمع آوری میشه، کمک‌های خوبی میشه و دلهای بسیاری خوشحال میشه، مخصوصا این بچه یتیم. خب بس این خلاصه ای آیه که روشن شد. دو، نکته دوم تفسیر جمله وابتلوا الیتاما، یتیمها را امتحان کنید. اولا خطاب ابتلو به اولیاء ایتام، سرپرستایی که یتیمها تحت تکفل اونا هست، و مطلب این است که کیفیت امتحان چگونه باید باشه. خدا به سرپرست یتیم میگه اولا این مراد از امتحان، امتحان مالیه، امتحان دیگه نیست، از جهت مالی اینا رو امتحان کنید. خب حالا کیفیت چجوری باید باشه؟ کیفیتش رو مفصلی اینطور گفتن، گفتن به این که سرپرست یتیم مقداری مال در اختیار این یتیم بذاره و از او تقاضای خرید بکنه. ببینید چجوری خرید میکنه، از پول خودش، پول یتیمه نه، پول خودش بده. مثلا فرض کنید که 13-14 سال شده دیگه، یواش یواش باید رو پای خودش از نظر اقتصادی رو پاش وایسه، سرپرست یتیم شروع کنه اینو امتحان کردن، یه مقدار پول بهش بده، بگه آقا جون برو سر کوچه مثلا یه میوه بخر، ببین میوه چجوری میخره، میوه خوب میخره یا میره هرچی آتاشقاله اون مغازه داره میده دستش اینا برمیداره میاره. نه، میبینی میره میوه های خوبی میخره میاره، میوه های در حد خودش، خوب که میگیم نه مثل ما، در حد خودش فهمیده که پولشو با چی کار بکنه؟ نمیره میوه بنجل خراب برداره بیاره، میره میوه این، بس معلوم میشه مغز اقتصادیش داره فعال میشه. یا مثلا کیفیت ها، این که مثلا با خودش ببره بازار، براش میخواد لباس بخره، با خودش ببره، بعد بگه مثلا آقا بچه جان مثلا کدوم لباس ها رو میخوای، ببینه کدوم لباس ها رو انتخاب میکنه، لباس مناسبیه. آقا مثلا بعضی بچه ها که عقلشون هنوز بچه هست میرن سراغ لباس هایی که چی داره؟ زرق و برق داره، ولی این میره نه، مثلا میره لباسی که بافتش خوبه، جنسش خوبه، دست میزنه چجوری، آقا جان این خوبه، این جنسش خوبه. همین کلمه که میگه این جنسش خوبه، معلومه که مغزش داره کار میکنه، مغز اقتصادیش داره کار میکنه. ابتلا یعنی اینجوری، یا پول بده دست خودش یا با خودت ببر، با خودت ببر، ازش ببرس، بگو چی بخریم، کدوم جنس بخریم. مثلا ببره از مثلا فرض کن یه وسیله ای میخواد براش بخره، حالا اسباب بازی نمیگیم، یه وسیله ای که در شأن اون هست، مثلا دوچرخه میخواد، میگه خب کدوم دوچرخه خوبه، مثلا میگه آقا این جنسش بهتره، این محکمتره، همین که میگه این محکمتره معلومه. اما مثلا فرض کنید یه دوچرخه خیلی زلم زیمبو زیاد داره قشنگه، ولی میگه نه آقا جان این جنسش خوب نیست، این آهنای ضعیفه، من سوارش میشم مثلا زود خراب میشه. این کلماتو که میگه این معلوم میشه که بله مغز اقتصادیش خوبه، فعاله، نمیره سراغ چیزای ظاهری، خوشگلی های ظاهری، این معلومه داره واقعا یک حالتی پیدا میکنه. پس کیفیت ابتلا یعنی ابتلا در مسائل اقتصادی، یا پول بده خودش، پول زیاد نه ها، یه پول کمی بهش میدی، برو یک کیلو میوه بخر، یک کیلو خیار بخر، برو سبزی بخر، این سبزی پلاسیدار رو برمیداره میاره یا نه سبزی تازه رو میاره، یا بچه برمیگرده آقا جان چرا سبزی نخریدی، میگه آقا جان رفتم دیگه همش پلاسیده است به درد نمیخوره. آفرین، فهمیده، متوجه که پولش رو باید به جنس پلاسیده بده. خب این معلومه مغزش داره کار میکنه دیگه. یا حتی تو منزل، مثلا بچه‌ها که چیزه توجه فرمودین، تو منزل مثلا راهای صرفه‌جویی رو به پدر مادر میگه آقا مثلا این شیر چرا بازه، این بیخودی داره آب حروم میشه، شیر ببند. همین معلومه که این مغزش داره کار میکنه، مغزش مغزه بله معاملیه، اسراف متوجه میشه، تذکر میده این چراغ اینجا چرا بی خودی روشن، خواهی چراغ خاموشش. یه وقتی بچه میبینیم 10 تا چراغ و پشت سرم همتر روشن میکنه، این نمیفهمه، این هنوز متوجه نیست. یه بچه دیگه میاد میگه آقا این چراغ اینجا چرا، این چراغ بچه ها چی دردین دیگه، حتما شما بچه دارین دیگه، بچه ها بعضیشون خیلی فهیمه، حالا بعضی که خب واقعا بلوغ زودرس دارن اونا که استثنایی هن، ولی همین هایی که 13-14 ساله میشن، بعضی ها رو میبینید حروم حرج میکنن، میریزن میپاشن، بعضی ها میبینید نه اصلا یه جور دیگه اصلا حرف میزنه، توجه فهم، در انتخاب لباسش، جوراب میخواد بخره، کفش مثلا میخواد بخره، میره سراغ یه کفشی که کمی قرص و محکمه، نمیره از این کفشایی که ظاهر قشنگی داره ولی بله جون و قوه نداره، به پدر مادرش میگه من اینو میخوام، من این کفشو میخوام، من این لباسو میخوام. تو این انتخاب ها میشه فهمید، یعنی اگر پدر مادر ولی یه یتیم کم حواسش جمع باشه، انتخاب های فرزندان بیانگر مقدار چیه فهمش، یعنی هنوز بچه است، انتخاباش هم بچگانه است، اگر نه یه مقداری بالا آمده انتخاباش فرق میکنه. خب پس این نکته دوم، ابتلالیت ها ما این هم مشخصه. نکته سوم از این 8 نکته تفسیری، تفسیر جمله حتی اذا بلغ النکاح. علامه طباطبایی رحمت الله علیه از این حتی اذا بلغ النکاح یه نکته ای را استفاده کردن، لطیفه. علامه میفهمد از این کلمه حتی فهمیده میشد امتحان باید استمرار داشته باشه. حتی، حتی دلالت بر چی میکنه؟ استمرار، یعنی نه یه بار دو بار بخوای امتحانش کنی، نه، مستمر زیر نظر بگیر بچه تو، این بچه یتیم را زیر نظر بگیر مستمرن تا موقعی که بلوغ پیدا میکنه، یعنی از 12-13 سالگی حواست باشه به این. مثلا فرض اگه 15 ساله این بالغ میشه، شما از 12-13 اینو زیر نظر بگیر، ابتلو یعنی زیر نظر یا غیر مستقیم، اینو زیر نظر بگیر، ببین انتخاباش چجوریه، ببین حرفاش چجوریه، ببین رفتاراش چجوریه، عملکرد اقتصادیشو زیر نظر بگیر. حتی ازا، نه اینکه بذاری همون موقعی که بالا شد همون موقع میخوای امتحانش کنی، نه، حد از قبل شروع کنی امتحان کردن تا موقع بلوغ، اون وقت دیگه مسئله برات روشن شده باشه. پس بنابراین این حتی دلالت میکند بر چی؟ بله، استمرار این معنا. ببینید مدیر ایده، مدیر اون کسی است که زیر مجموعه خودش رو زیر نظر داره از یه مدت زمان. با یه بار و دوبار هم نمیشه میگه آقا خب مثلا یه بار دوبار، نه این به درد بخور نیست، نه، ممکنه یکی دوبار زمین بخوره ولی چهار پنج بار رو پاش وایسه، بعد نتیجه گیری کنید. پس یک حالت استمراری باید داشته باشه، از یکی دو سال قبل از بلوغ اینو زیر نظر بگیر، پولهای کوچکتر بهش بده و انتخاباشو نگاه کن، کاراشو نگاه کن، ببین شایستگی ها رو داره یا شایستگی ها را. خب این بخش تا الان که گفتیم وظیفه ولی یتیم بود کجا؟ قبل البلوغ. گفتیم سه مرحله داره، این قبل البلوغ تمام شد. پس قبل از بلوغ وظیفه ولی یتیم چی شد؟ این که در آستانه بلوغ که قرار میگیرد او را مستمرن زیر نظر بگیرد، مورد امتحان و تجربه قرار بدهد تا وضعیت این چی بشه؟ روشن بشه. خب بریم نکته چهارم. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، تفسیر این جمله، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا. خب در اینجا هم ما دو تا نکته داریم در ذیل همین رشدن، که خودش نکته چندم بود؟ چهارم بود دیگه. بله، آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا نکته چهارمه. ذیل همین دو تا مطلب میخوام براتون بگم. یک، اولی مطلب، تفسیر کلمه رشد اصلا چیه؟ مجمع البیان شیخ طبرسی علی الله مقامه فرموده مفسرین در تبیین مفهوم رشد اختلاف کردن علی ثلاثه اقوال. یک، قول اول گفتن رشد عبارت است از صلاح العقل و دین و اصلاح المال. صلاح العقل و دین و اصلاح المال، این قول اول. دو، گفتن رشد صلاح العقل و دین، اینم قول دو. سه، قول سوم گفتن رشد عبارت است از صلاح العقل و اصلاح المال. خود مجمع میگه من نظر سوم را قبول دارم، اون دو نظر اول را قبول ندارم. ما هم به نظر اون همین فرمایش ایشون قابل قبوله. رشد یعنی عقل درستی داشته باشه و اصلاح مال یعنی فکر اقتصادی در حد خودش داشته باشه. علامه طبرسی میفرماد آقا اون دو تا تفسیر ما قبول نداریم. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه در رشد صلاح دین را هم داخل کردن. ایشان میفرماید رشد مسئله اقتصادی، به دین چی کار داره؟ دین را برای چی اینجا داخل میکنید؟ ممکنه یه عالمی آدمی دین نداره اما رشد داره، میفهمه که پولاشو کجا باید خرج کنه، نیستن همچین آدمایی. ایشان میفهمد رشد چه ارتباطی با دین داره؟ یه آدم فاسق فاجره ولی رشد اقتصادی داره، فکر اقتصادی داره، کارشو داره انجام میده. ایشان میفرماید این رشد در این آیه به مسائل اقتصادی گره خورده. چه ربطی؟ میگه چرا شما اینو با دین مرتبط میکنید؟ آیا آدم فاجر نمیتونه رشد اقتصادی داشته باشه؟ نعوذ بالله، اصلا تارک و سلاته، ولی بالاخره از جهت اقتصادی بلده زندگیشو چجوری جمع کنه. آیه به تقوا و اینا دیگه کار نداره، این یتیمه بزرگ شده. آیه میخواد بگه اگر فکرش اقتصادیه مالش مال خودشو بهش بده، حالا فاسق باشه، فاجر باشه، مؤمن باشه، چه ربطی به دین؟ میگه چرا شما مسئله رو به دین گره میزنید؟ مسئله چی بود؟ بگین. بله، یه وقت مسئله رشد معنویه. بله، مثلا در آیه آیت الکرسی میخونیم چی؟ قد تبین الرشد من الغی. اونجا بله، بگو صلاح العقل و دین. این آیه روش چه ارتباطی با مسئله دین داره؟ اینجا الان مشخصه که فضای آیه فضای چیه؟ اقتصادی. حالا فرض کنید یه یتیمی بالغ شده ولیکن بیبد دوباره 15-16 سالشه، فرض کنید که گناهکارم هست ولی روش بس من پولیشو بهش ندم؟ میشم مال خودشه، مالشو باید بهش بدیم. حالا ولو آدم غیر متدینه میشه میگیم اگه کسی غیر متدینه ملکیتش از بین میره؟ ملکیتش که از بین نمیره که. لذا علامه طبرسی این را فرموده، به نظر ما فرموش بسیار بسیار خوبیه. اینجا روش به معنای صلاح العقل و اصلاح المال، عقل درستی داشته باشه، دیوانه و مجنون نباشه. علاوه بر این که عقل درستی داشته باشه، بله، قدرت فکر اقتصادی هم اصلاح افساد نکنه. پول که میدی دستش ولخرجی و بله پول پاشی های علکی نکنه که پولش رو چکار کنه؟ حرام کنه. خب پس بنابراین این مطلب اول در رابطه با رشد. دو، مطلب دوم این که این کلمه رشد قید دوم است بعد از کلمه بلوغ. خوب دقت کنید، در آیه فرمود حتی اذا بلغ النکاح، این شرط اول یعنی بلوغ جنسی، فان آنستم منهم رشدن، شرط یعنی ولی یتیم دو تا شرط را باید لحاظ کنه برای اینکه پول بده دست بچه یتیم. قبل از بلوغ اصلا نباید بهش بده ولو رشدم داشته باشه، هنوز سن قانونی نرسیده پول نباید بدی دستش، باید برسه به آمادگی ازدواج. یک، بعد از اینم باید چی بشه؟ رشد اقتصادی هم داشته باشه. حضرت علامه طباطبایی یه نکته لطیفی فرمودن، بگم وقتم تمام شده دیگه رفع زحمت کن. علامه میفرماید از این آیه فهمیده میشود عبادات با معاملات فرق میکنه. در باب عبادات بلوغ جنسی محقق تکلیف، همین که بالغ شد باید دیگه نمازشو بخونه، روزشو باید بگیره، میگه اما در معاملات بلوغ جنسی به تنهایی کافی نیست، باید رشد اقتصادی هم پیدا کنه. از آیه این استفاده میشه. نمال بچه یتیم، بچه غیرت، بچه خود شما، شما فرزندی دارید، پولهایی در دوران کودکی به دست این فرزند رسیده، پدر بزرگش عیدی داده، هبه بهش کردن، هدیه بهش دادن، چه بچه، بعضی بچه ها الان ماشاءالله کارت بانکیشون از باباهاش بیشتر داشته باشه، خب هی بشینن توجه فرمودین. یا بچه صغیرهایی هستن، مثلا فرض کنید که پدر زنده است، مادرش از دنیا رفته، یک ارث فراوانی از مادر رسیده به بچه، خب تو حسابشه دیگه. بچه میگه آقا جان من بالغ شدم پولمو میخوام، بهش بده پدر؟ نه، باید چیکار کنه؟ شرطان، دو تا شرط داره. علامه میفرماید عبادات با معاملات فرق میکنه. در عبادات بلوغ همون شرط اوله، فقط به مجرد بلوغ تمام عبادات بر این بچه بالغ واجب میشه، اما در مسائل اقتصادی میفرماید صرف بلوغ جنسی کافی. چی لازم داره؟ خب دلیلش خیلی واضحه، علامه میفهم دلیلش خیلی واضحه. چرا در معاملات شعار دو تا شرط گذاشته، در عبادات یه شرط گذاشته؟ میفرماد چون که در معاملات تعاملهای خارجی میخواد، عبادت یه حکم فردیه، تو یه فردی عبادت میخوای بکنی کسی کاری نداره، اما در معاملات تعاملات اجتماعیه، در تعاملات اجتماعی توانایی بالاتر از بلوغ لازمه، فکرش هم باید درست باشه. توجه فرمودی؟ این زیاد اتفاق میفته، نه در مسائل مالی، مثلا در ازدواج میگه آقا مثلا دختر شما 17 سالش 18 سال بده بره دیگه، چرا نگهش داشتی؟ خب پدر و مادر باید بفهمید که این دختر درسته الان 17 سال شده 18 سال شده، از نظر جسمی و جنسی کامل شده، ولی آیا توان اداره خونه رو داره؟ یعنی میتونه مدیریت کنه یا اینکه بره نمیتونه خونه رو بچرخونه؟ خب باید یکم صبر کنه تا بعضی دخترها ماشاءالله 12 13 ساله خونه رو میچرخونن، ماشاءالله انقدر قویه. بله ما داریم آشناهامون مثلا فرض کنید 12 سالشه قشنگ میدونه قضا درست کنه، ظرف بشوره، کارام کنه، فلان فلان. یه دختر خیلی به قول زبان عرفی میگن رسیده، کاملا رسید. یکی دیگه هم میبینه 19 سالشه 18 سالشه بلدیس قضا درست کنه. خب اینو شوهر میدی؟ خب پس بعد شوهر قضا مگه ازیده میخواد؟ این همون رشد همین. مثلا تو ازدواج یه رشد دیگه ای میخواییم. کلمه رشد رو خیلی بهش دقت کنید. توی توجه فرمودید اقتصاد، فکر اقتصادی میخواد، رشد اقتصاد. تو ازدواج رشد خانوادگی میخواد، باید بتونه یه خونه رو اداره کنه. بچه‌ش هم پسرش هم میتونه. پسر 18 سالش 19 سالشه، پدر مادر میبینن این در توانش نیست بتونه یه خونه رو اداره کنه، این میره به مشکل میخوره. خب نباید ازدواج کنه، نباید ازدواج کنه. بگیم آقا دیگه این بالغ شده، پیغمبرم فرمود وقت بچه‌ها بالغ شده اینا رد کنیم برن. خدا پیغمبری که همون حرفو زده، همین آیه رو مال پیغمبره دیگه. رشد مسئله مهمی، تعاملات اجتماعی باید توانایی های حد اقلی و حد نصاب اون موضوع مسئله رو کسب بکنه. اگه کسب نکنه میره بر میگرده، این دختر میره با طلاق بر میگرده. شاید میگه یک کار بلد نیست، چی اصلا به درد نمیخوره. اینا دلش خوشه که خب من بچه‌مو زود ازدواج کردم دادم پیغمبرم. بابا جان پیغمبر 100 تا کلام داره، همین یک کلامی که نداره که. بعضی همین یک کلام پیغمبر رو میچسبه میگه خب بذار بره. خب رفته دیدی با مشکل برخورد. پدر و مادر باید اولیا ایتو ببین آیه راهبردیه ها، رشد انواع و اقسامی داره، هر کجا به تناسب خودش چی میخواد؟ رشد خودشو میخواد. تو ازدواج یه رشدی میخواد، تو مسائل اقتصادی یه رشدی میخواد، سایر مسائل هم همینطوره. بالاخره هر کجا که تعاملات اجتماعی در اون موضوع مورد نظر باید اون قدرت و توانمندی را پیدا کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.